با ما روزنامه را بشنوید. روزگار زوال ازبکی پیر. به قلم ملیحه کروخی و به گویندگی سید سجاد رسولی. درباره یکی از کاروانسراهای بزرگ و قدیمی مشهد که امروز دیگر نیست. فرقی نمی کرده که مسافران چه کسانی هستند، قافله کاروانهایی که زائرانش به قصد طواف خانه دوست با هزار شوق سر از پا ناشناخته قصد خراسان می کردند، یا تاجران ادویه های هندی و پارچه های کشمیر پاکستانی با حاشیه های زردوخت به قصد معاملهی پرسود باشند که کور راه‌ها را در می نوردیدند. در این مسیر هزار اتفاق همیشه مأمن و سرپناهی باید می بوده است تا غبار خستگی راه از سر شانه‌هایشان بتکاند و تاول پاهای به خاشاک نشستهشان را التیام دهد. این رسم میهمان نوازی بوده است، خلاصه آن که میهمان عزم مشهد کرده باشد. همین امر هم عامل و اسبابی بوده است برای ساخت کاروانسراهایی که حالا دیگر کمتر نشانی از آنها باقی است. کاروانسراهایی که آخرین آمار وجودشان را میتوان در کتاب مکتب شاپور مشاهده کرد. وقتی مجموعه تحقیق و گشت و گذار شش مؤلف این کتاب برای یافتن سراها، کاروانسراها و تیمچه ها می شود، 152 باب که حالا دیگر کمتر نشانی از آنها باقی است. در توضیح این کتاب آمده است، مشهد در دهه اول قرن 14، شمار سراها، کاروانسراها و تیمچه ها در مجموع حدود 152 باب است که 19 باب آنها در ناحیه 1، 65 باب در ناحیه 2، بیش از 39 باب در ناحیه 3 و 62 باب در ناحیه 4 می باشد. عده‌ای از این کاروانسراها تجاری و برخی زوارنشین و پاره ای علافی هستند. سراهای تجاری بیشتر در ناحیه 3 یا همان بازارها و ناحیه 4 پایین خیابان و زوارنشین نیز در ناحیه 4 قرار گرفته است. در این کتاب نام کاروانسرای ازبک ها را که یکی از قدیمی ترین کاروانسراهای مشهد تا ابتدای قرن گذشته بوده را در ردیف 28 و محل آن را نیز پایین خیابان نوشتند. سطرهای بعدی نشانی از این کاروانسرای تخریب شده که در مکتوبات و اسناد تاریخی یافته ایم. ورود تجار و آغاز ساخت کاروانسراها. ورود کاروانسراها و رونق آنها همیشه معیار روشنی از اقتصاد و پویایی بازار شهرها بوده است. این سازه‌ها به سبب قدمت زیاد اغلب دارای مجموعه ای از بناهای کاربردی و سودمند بودند که نشان از سالها تجربه استادان معمار در این دیار داشته است. بیهقی درباره ساخت کاروانسرا در مشهد عهد سلطان محمود غزنوی توضیحاتی داده که اهمیت و نقش کاروانسراها در باب شهری آن دوران را نشان می‌دهد. برای نمونه او توضیح می‌دهد که تجارت تا قرن 5 هجری قمری آنچنان گسترش یافت که کاروانهایی برای معاملات تجاری به مشهد سفر می کردند و چون به مکانی برای بیتوته و استقرار اعضای کاروان و احشام آنها نیاز بوده است، کاروانسراهایی احداث می شود. کاروانسرایی که دیگر بر روی نقشه شهر نیست. این موقعیت مناسب اقتصادی در قرون بعد نیز به گفته نویسندگان مختلف حفظ می شود و اقدامات عمرانی نظیر ساخت کاروانسراها ادامه می یابد. آنچنان که برای نمونه در دوره تیموریان در شهرهایی مانند سمرقند، بخارا، مرو، هرات و مشهد گسترش چشمگیر یافته. مجموعه هایی مانند مسجد و مدرسه نیز در کنارشان سقف و ستون می خورند. سرای میرمعین معروف به سرای ازبک ها یکی از قدیمی ترین سراهای ایران و نمونه ای از یک کاروانسرای کامل در بخش شرقی مشهد مربوط به این دوره بوده است و گویا در سال 1158 هجری قمری در دوره نادرشاه از سوی یلداش بیک فرزند حاجی امام وردی کوزه‌کنانی وقف می شود. در مکتوبات کهن از سرای ازبک ها با عنوان سرای لزگی ها نیز یاد شده و مکان آن را هم که مساحتی در حدود 5587 متر مربع داشته است در ابتدای کوچه سیاه آب یا سیابون مقابل مدرسه عباس قلی خان نوشتند. البته ناگفته نماند این کاروانسرا احتمالاً در زمان احداث خود در دوران تیموری و حکومت ازبک ها بر خراسان در بیرون از دیوارهای شهر قرار داشته و بعد از کشیده شدن پایین خیابان در حاشیه آن قرار گرفته است. زیرا در گذشته سراها و تیمچه ها را که محل عمده فروشی کالا و سرویس دهنده و کامل کننده بازار بوده در مرکز شهرها جا نمایی می کردند، ولی کاروان سراهایی با این ابعاد که بارانداز کالای تجاری بوده در مجاورت دروازه شهر احداث می شده تا عبور کاروانیان و شترها در شهر ایجاد مزاحمت نکند. سرای ازبک ها از نگاه سیاحان. الکس بارنز از جمله مستشرقانی است که در دوره قاجار به مشهد سفر کرده است. در جایی از شرح سفرش وقتی به لشکرکشی عباس میرزا ولیعهد قاجار و حاکم مشهد حدوداً در سال 1210 خورشیدی اشاره می کند. می نویسد 129 شتر از خیابان گذشته وارد کاروانسرای بزرگ ازبک ها شدند. از آنجا که سهل جمعیت این کاروانسرای بزرگ را پر کرده بود، او به اجبار در صدد یافتن جای کوچکتری برآمد. جیمز بیلی فریزر، سیاح انگلیسی هم که در سال 1213 خورشیدی در جریان سفرش به ایران چند سباهی را هم در مشهد گذرانده، از زبان دوستش مکنیل موضوعی را یادآوری می کند که گویا 3 سال قبل از آن اتفاق افتاده است. او میگوید حاکم مشهد همان عباس میرزا از کاروان سرای ازبک ها به عنوان زندان برای اسکان هزاران اسیر اهل سرخس استفاده کرده است. او همچنین در بیان اوضاع اقتصادی بد مشهد در آن دوران از این کاروان سرا نامی برد که با داشتن 12 اتاق هیچ کدام به اجاره نرفته و حتی یک مسافر هم نداشته است. این در حالی است که سنی الدوله در کتاب مطلع الشمس که مربوط به دوره ناصرالدین شاه است، این بنا را به عنوان کاروانسرای بسیار بزرگ توصیف کرده و توضیح می‌دهد کاروانسرای ازبک ها از بناهای قدیمی شهر می باشد و بانی آن فردی ناشناس از اهل قائنات بوده و دارای 3 طبقه عمارت است. قسمتی از حجره‌های طبقه سوم برای اقامت در اختیار زوار حرم مطهر رضوی قرار می‌گیرد و کسبه علی جباف نیز در بخش دیگر آن فعالیت داشتند. همچنین طبقه وسط در اختیار تجار و طبقه همکف به صورت انبار مورد استفاده قرار می‌گرفته است. این رجل دوره ناصری در ادامه با بیان احادیث مشهوری از پیامبر اسلام صلوات الله علیه و امام رضا علیه السلام، آنها را احادیث متن کتیبه کاشیکاری سردر کاروانسرای ازبک ها معرفی می کند و در ادامه می نویسد تاریخ 1272 قمری یا همان 1234 خورشیدی به عنوان زمان اتمام بنا درج شده که به همت آقا محمد علی شیرازی نقش خورده است. در این کتیبه گویا از محمد حسین شهید مشهدی نیز به عنوان کاتب این کتیبه نام برده شده است که احتمالاً این تاریخ برای مرمت یا بازسازی بنا بوده باشد. خانیکوف نیز در سفرنامه‌اش مربوط به سال 1236 خورشیدی از 16 کاروانسرا نام می‌برد و بیان می‌کند که تنها 4 کاروانسرا از جمله سرای میر معین رضا یا همان ازبک‌ها در محدوده مقدس شهر، مقصود حرم مطهر رضوی و محدوده متصل به آن است، قرار گرفتند. این کاروانسرا علاوه بر در ورودی و درگاه قدیمی خود در ابتدای دالان ورودی یک سراچه، هشتی و یا سرسرا داشته با چند دکان در آن که یکی از آنها مخصوص دالاندار و دیگری قهوه خانه سرا بوده است. محوطه و میدان داخلی کاروانسرا یا میانسرا هم عبارت بوده از حیاط مستطیل بزرگی به وسعت حدود 60 در 40 متر مربع با حوض آبنمای مستطیل شکلی در وسط و یک حیاط خلوت به نام خلوتسرا که برای نگهداری دواب و استر استفاده می شده است. در این سرا برخی از تاجرها 2 حجره داشتند، یکی در ضلع شمالی یا روبه قبله برای زمستان که آفتابگیر بوده و یک حجره هم در ضلع جنوبی و پشت قبله برای تابستان که فضای خنک‌تری را فراهم می ساخته است. کاربری های گوناگون سرای ازبک ها در طول زمان. از بررسی سخنان سیاحان و نویسندگان این موضوع نمایان می شود که این کاروانسرا در طول دوره های متمادی فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر گذاشته است، ولی در همه این دوران از روزگار رونق اقتصادی گرفته تا دوران قحطی و جنگ متناسب با شرایط خود را وفق داده است. در سالهای آخر قاجار، پهلوی و اوایل انقلاب سرای ازبک‌های قدیم مشهد مرکز تجارت و معاملات پوست قرگل، پشم، نخ، رنگ قالی، برنج، ادویه و گیاهان دارویی، بذر، دانه‌های روغنی و سقف‌ها مانند کنجد، کتیرا، شیرخوش، ترنجبین، تخم خربزه و هندوانه و برخی دکان‌های قالی و قالیچه و جاجیم و گلیم و نمد و زیلو و علیجه بوده است. متاسفانه در ادامه تخریب‌های گسترده و بی‌توجهی به بناهای تاریخی شهر در طی سالیان، این بنا با قدمت چند صد ساله در سال 1360 خورشیدی تخریب و بخشی از آن ضمیمه دوربرگردان پایین خیابان قرار گرفت و بر باقی مانده آن پاساژ امین احداث شد. در پایان باید گفت سرا، کاروانسرا، تیم و تیمچه ها امروز دیگر جای خود را به پاساژ یا گذرگاه دادند، ولی در قدیم هر کدام از این مجموعه ها کاربری خاص خود را داشتند که پاساژ های امروزی جای آنها را پر نمی کند. بخش های مختلف کاروانسرای ازبک ها. وقتی از یک کاروانسرای بزرگ صحبت می شود، برای درک بهتر از تصویر آن بخش‌های مختلف بنا توصیف می شود. در کاروانسرای ازبک‌ها، برابر توضیح اسناد و مکتوبات قدیمی، طبقه بالای سرا شامل حجره‌های تاجران بوده که همراه ایوان، یک پارچه و عریض مقابل آنها بر روی بام انباری‌های طبقه زیرین بنا شده و با دو پلکان به صورت قرینه به میان سرا وصل می‌شده است. در اصلی و سرسرای ورودی هم که به پایین خیابان باز می‌شده، با یک سرتاقی و گذرگاه به میان سرا می‌رسیده است. دو سکوی نشیمن در طرفین درب ورودی کاروانسرا قرار داشته است که در معماری به آن پیرنشین گفته می شود. در وسط سرسرا یا هشتی حوضچه و سنگاب آبخوری قرار داشته و پلکانهای اول برای ورود به طبقات دوم در طرفین سرسرا بوده است. همچنین اتاق قهوه خانه و اتاق انبارداران و دلالان و باربران و حتی اتاق دالاندارها و کلیددارها، اتاق استراحتگاه و خوابگاه مسافران و کارگران نیز در همین جا تعبیه می شده و کمی جلوتر دو قپان کفه‌ای بزرگ توزیین کالا در دو سوی گذرگاه ورودی به میان سرا خودنمایی می کرده است. در وسط میان سرا حوض آب بزرگی برقرار بوده که از دو بخش تشکیل می شده است. بخش میانی یا اصلی حوض برای وضوء و بخش بیرونی نیز که به صورت نواری به دور حوض اصلی حلقه می شده، مخصوص شستشو بوده و در انتهای میان سرا و چسبیده به دیوار خلوت سرا هم اتاقهای انبار کالای تجار بوده که آنها را در زیر حجره ها ساخته بودند. مسافران با عبور از گذرگاه که سومین و آخرین پلکان به صورت قرینه در آن قرار داشته، به خلوت سرا وارد می شدند. در خلوت سرا وضوخانه و منبع آب، آبریزگاه، چرخچاه، استبل ستوران و آخربندهای دواب و انبار علیق و وسایل چهارپایان جای می گرفته است. در مقابل ورودی اصلی بعد از عبور از خلوت سرا که به کوچه تاجرها منتهی می شده، دکانهای حاشیه اصلی و کوچه سیابون و همچنین حجره های ضلع شرقی قرار داشتند. این مجموعه طوری طراحی شده بوده که به شکلی گونیا مانند نقش پشت بند را برای دیوارهای کاروانسرا بازی می کرده است، تا علاوه بر استحکام بخشی دیوارهای کاروانسرا در هنگام رانش زمین و یا زلزله خطر تخریب ها را کاهش دهد.